در بهشت زهراها و سردخونه ها و همه مکان هایی که مردم دارن اجساد رو تحمیل میگیرن زیاد بوده که خودش از هزاران کشته صحبت کرده و من فکر میکنم از اعدادی مثل 4-5 هزار تا اصلا نمیشه صحبت کرد، بیش از این عدد باید باشه.
پیش از روز پنج شنبه 18 دی رادیو فردا کشته شدن 25 نفر را تایید کرده بود، از جمله 5 نوجوان زیر 18 سال. اما سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت ایران از 18 دی ماه سرکوب مرگبار معترضان را به طور چشمگیری تشدید کرد و گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر کشور دست به کشتار گسترده زدند. در میان کشته شدگانی که تاکنون اسامی آنها به بیرون از مرزهای ایران راه یافته، نام روبینا امینیان به چشم می‌خورد. دانشجوی سال آخر طراحی پارچه در تهران که پنج شنبه شب وارد تظاهرات شده و کشته شد. محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران.
در مورد روبینا دختر 23 ساله کرد مریوانی که در تهران به قتل رسید، اطلاعات خوب بیشتری وجود داره به گفته منابعی که با ما در تماس بودند از قول خانواده. وقتی که بودن که جسد رو شناسایی کنه، ایشون از پشت یک گلوله به سرش اصابت کرده بود و بعد میگفتند که در همون اتاقی که پیکر روبینا بوده، در واقع یک سالن، تعداد زیادی، حالا تو اون وضعیت شاید شمارش آسون نباشه، ولی به گفته این منبع گفتند که شاید 100 یا حتی بیشتر جوان بودند که اکثرا هم با گلوله به سر یا گردن. ولی خب میدونید راستی آزمایی با این شرایطی که وجود داره خب سخته، ولی چنین روایت هایی منابع دیگه هم گفتند.
در میان این روایت ها نام های دیگری هم به چشم می خورد. معترضانی اهل نقاط مختلف ایران، یکی از آنها جواد گنجی، کارگردان جوان اهل همدان که گروه حقوقی دادبان میگوید 39 سال داشته و در تهران در پی شلیک گلوله جان خود را از دست داده است، یا آن سوی کشور در مشهد مهدی سلحشور، هنرمند مجسمه ساز که بنابر گزارش ها در پی شلیک مستقیم جان خود را در خیابان از دست داده است. ابعاد این سرکوب مرگبار اما به طور قطره چکانی به بیرون از مرزهای ایران راه می‌یابد. ابعادی که یک مقام حکومتی به خبرگزاری رویترز گفته است شامل بیش از 2000 کشته می‌شود. آماری که تفکیک شده نیست و شامل نیروهای امنیتی کشته شده نیز می‌شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین واکنش به سرکوب معترضان توسط حکومت ایران در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال از مردم ایران خواست به اعتراضاتشان ادامه دهند. دونالد ترامپ قرار است در مشورت با کابینه نظامی و امنیتیش درباره گزینه‌های پاسخ به اعتراض‌های ایران تصمیم بگیرد. با گزارش‌های هولناکی که در روزهای اخیر از شدت سرکوب معترضان از سوی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی منتشر شده، برخی از معترضان و مخالفان حکومت ایران خواستار اقدام عملی دولت آمریکا در توقف این کشتارها شدند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی در آمریکا را جویا شده.
این پیام ایشون در حقیقت داره حجت رو بر جمهوری اسلامی تمام میکنه که میگه حتی اگر هم تفکر این بوده که ما میتونیم با هم پای میز مذاکره بشینیم، بعد از کشتار دست جمعی که جمهوری اسلامی مرتکب شده دیگه همه اونها ملغا هست. و در حال حاضر داره ضمن پیامش به مردم ایران میگه که در خیابانها بمانید، نهادها رو تسخیر بکنید و کمک در راه است. پس یعنی در حقیقت به نظر من برنامه ریزی های نهایی داره انجام میشه برای یک مداخله نظامی و این هم به عنوان یک حمله نیست، به عنوان پیروی از اون تعهدنامه حمایت از مردم که اگر که یک دولتی بر علیه مردم خودش اقدام میکنه دولت های دیگه برای جلوگیری از جنایت علیه بشریت ورود میکنن، این هم به تبعیت از اون هست. پس در حقیقت ترامپ داره اتمام حجت میکنه با جمهوری اسلامی، به سران هم داره هشدار میده، ولی من بعید میدونم که سران حکومت جمهوری اسلامی گوش شنوایی در حال حاضر داشته باشن.
آقای سمیعی، خب میدونیم که از نظر حقوق بین الملل برای یک دخالت نظامی قانونی اجازه شورای امنیت سازمان ملل نیاز هست. در اینجا این پرونده کشتار معترضان در ایران چطور با یک دخالت نظامی احتمالی آمریکا قابل توجیه هست؟
ببینید، باز هم عرض میکنم اون حمایت، لایحه حمایتی یا همون R2P یا مسئولیت حمایت، چیزی در مورد این که باید شورای امنیت ورود بکنه اعلام نمیکنه و میگه دولت‌های بزرگ و دولت‌های دیگر میتونن برای متوقف کردن جنایت علیه بشریت وارد عمل بشن. و به همون خاطرم هست که الان در حقیقت آقای ترامپ اون چیزی هم که گفته در پیامی بود که شاهزاده رضا پهلوی هم دیروز اعلام کردن که مردم نهادها رو تسخیر بکنن، یعنی در حقیقت پیام‌ها داره یکسانسازی میشه و آقای ترامپ هم موقعیت‌های بین‌المللی رو داره با خودش یکسان میکنه. به اروپایی‌ها پیغام فرستاده که باید شما در این زمینه با ما همگام باشید و اونها هم برای اینکه بتونن کمک ترامپ رو در مقابله جنگ روسیه و اوکراین دریافت بکنن، با درخواست ترامپ برای یکسانسازی و مقابله یکسان با جمهوری دارن تبعیت میکنن.
آقای سمیعی، در صورت انتخاب نهایی گزینه نظامی از سوی ایالات متحده، از نظر شما حمله نظامی آمریکا به ایران در چه سطحی از عملیات نظامی خواهد بود؟
من فکر میکنم در حد این که سرباز روی زمین پیاده بشه نخواهد بود. حمله های هوایی بی‌شاعره‌ای خواهد بود. مراکز بسیج، سپاه، بیت رهبری و اون دفتر شورای عالی امنیت ملی و جاهایی که سران حکومتی هستند که در حقیقت بتونن سر مار رو ببرن و بتونن به مردم این اجازه رو بدن که یک، با نیروهای انتظامی یکسان بشن و نیروهای انتظامی بتونن اون آزادی رو داشته باشن که دیگه فرماندهی نباشه، که بتونن بیان با مردم یکی بشن و در حقیقت خود مردم این انقلاب رو به پایان برسونن. اما من بعید میدونم که بخواد سرباز در خاک ایران پیاده بکنه.
آقای سمیعی، حالا همزمان این وضع تعرفه های 25% به کشورهایی که بخوان با ایران معامله کنند، در این شرایط چقدر بر وضعیت حکومت ایران تأثیر خواهد گذاشت؟
بسیار مهلک خواهد بود، برای اینکه در حال حاضر ما میبینیم که وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی اصلا چیز تعریفداری نیست و اگر اون کشورهایی هم که یا اون نهادهایی هم که با جمهوری اسلامی همکاری بکنن، امریکا 25% تعرفه بر علیه اونا وضع بکنه، یعنی در حقیقت اونها هم موقعیت اقتصادی خودشون رو از دست میدن و اونها برای اینکه موقعیت اقتصادی خودشون رو از دست ندن، جمهوری اسلامی رو به راحتی کنار خواهند گذاشت و این در حقیقت یعنی فلج کامل و قطعی اقتصادی برای جمهوری اسلام.
صحبت‌های شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی در آمریکا، رو درباره گزینه‌های پیش روی دونالد ترامپ برای حمایت از معترضان در ایران می‌شنیدید. گروهی از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی هم خطاب به دونالد ترامپ نامه‌ای منتشر کردند. در این نامه امضا کنندگان این نامه از آقای ترامپ خواستند با اقدام علیه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به وعده‌اش برای یاری رساندن به معترضان در ایران عمل کنه. محسن مخفلباف، نویسنده و کارگردان شناخته شده ایرانی، هم همراه چهره‌های دیگری از جمله فؤاد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه ایران، شیرین عبادی، نخستین برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، و عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کموله کردستان ایران، از امضا کنندگان این نامه است. آقای مخملباف در برنامه رادیویی پاراگراف اول درباره دلایلش از امضا کردن این نامه به رادیو فردا چنین گفت:
ببینید، جمهوری اسلامی یه تهدید دو جانبه است. از یه طرف مردم ایران رو تا حد مرگ به گرسنگی کشونده، آزادی خواهی مردم ایران رو سرکوب کرده، از طرف دیگه با گروه‌های نیابتیش، با پروژه اتمیش دنیا رو تهدید میکنه. ما در طی این 14 در عمل دیدیم که نه مردم ایران به تنهایی حریف این حکومت ریاکار و سرکوبگر شدن، نه دنیا تونسته به تنهایی از شر این حکومت راحت شه. الان وقتشه که مردم ایران و مردم دنیا که توسط این حکومت تهدید میشن دست به دست هم بدن و برای همیشه از شر این حکومت راحت بشن. من در زمان جنبش سبز یکی از کسانی بودم، شاید فعالترین کسی بودم که از طرف داخل اون جنبش رو در خارج از کشور نمایندگی میکردم، با گروه های مختلف صحبت میکردم، با دولت ها صحبت میکردم. در اون زمان من شاید حدود 40 تا ملاقات با تیم اوباما داشتم. من از اونا هم در جلسات خصوصی و هم علنی میخواستم که با مردم ایران همراهی کنم. هم حکومت اوباما به دلیل اینکه میخواست با خامنه ای معامله کنه پرهیز میکرد از این حمایت، و بعدها البته اوباما سالها بعد عذرخواهی کرد و چه دیر، و هم یک عده‌ای در داخل نگران بودن که آیا این نوع کمک خواهی ماجرای 28 مرداد رو تکرار نمی‌کنه، که اینها خطا می‌کردن. ببینید، این که یک کودتایی در یک کشوری بشه که مردمش حکومت ملی دارن فرق می‌کنه با اینکه یک مردمی انقلاب کردن و از مردم دنیا کمک می‌خوان برای اینکه حریف رژیم سرکوبگرشون بشن. اینکه ما در آینده چه سرنوشتی داریم کاملا ربط داره به بیداری مردم. در این برهه از زمان هم دنیا هم مردم ایران باید دست به دست هم بدن تا از شر این تهدید دو جانبه راحت بشن. یکی از دلایلی که ما در واقع این بیانیه رو منتشر کردیم شکستن این تابو بود که تحت هر شرایطی یه عده فکر میکنن کمک خواستن از خارجی بده. شما تصور کنید در زمان جنبش سبز من از رهبران جنبش سبز میخواستم که بیان بیرون، و گروه های مخالف ایرانی هم اعلام آمادگی کرده بودن که رهبران جنبش سبز رو به خارج از کشور بیارن، ولی همین تابو که باید مبارزه حتما از داخل فقط رهبری بشه یکی از مشکلاتی است که ما رو به امروز رسونده، و عدم حمایت دولت اوباما باعث شد این همه سرکوب ها ادامه پیدا کنه. و اونایی که نقد می کردن ما رو که از خارجی کمک می خواستیم به مفهوم کمک به جنبش، نه دخالت در حکومت آینده، خب همه اینا می تونه مؤثر بوده باشه برای اینکه این جنبش طولانی شده. و اما در مورد اینکه آیا همه کسانی که امروز کمک می خوان از خارج یک انگیزه دارن، خب ما در قلب همه نیستیم، اینو آینده نشون میده. اما من تصور میکنم همه ما از جمله آقای پهلوی به این پختگی رسیدیم که واقعا حقیقت یه آینه شکسته است. هر تیکه از این آینه در دست یه گروهی از ایرانی هست. ما به دموکراسی، حکومت غیر دینی و حقوق بشر، این سه خواسته اصلی ما، نمیرسیم مگر با پذیرش کثرت. ببینید جنبش هایی که پی در پی در ایران اتفاق افتاده انرژیشون رو به جنبش بعدی دادن. این جنبش امروز از هیچی بر نخواسته، از رنج همه اقوام و مبارزات همه اقوام کرد و بلوچ و ترک و عرب و ترکمن و لور و غیره انرژی گرفته. این جنبش ها از جنبش های اصلاحات، جنبش سبز، جنبش روزنامه نگاران، جنبش زنان، جنبش مهسا، جنبش 96، جنبش 98 انرژی گرفته. و اگر رهبران بعضی از این جنبش ها در حسرن عین آقای موسوی و خانم رهنورد، نمیتونیم سهم اونها رو ندیده بگیریم در جایی که امروز ایستادیم. و همه کسانی که کشته شدن، چه در خیابان چه در زندان ها اعدام شدن، نمیشه اونها رو فراموش کنیم. این پتانسیل جنبش امروز که به یک نقطه عطف رسیده محصول ایثار همه اوناست. خیلی خوب، آینده ما وقتی به دموکراسی میرسه که جمع متکثر باشه. نکته دیگه اینیست که یه عده فکر میکنن کمک خارجی تحت هر شرایطی بده، ولی میشه باهاش سرکوب داخلی رو تا انتها تحمل کرد. این صفت داخلی خارجی مفهومش چیه؟ ارزش انسانیش از کجا میاد؟ یعنی میشه یک دیکتاتور خونخاری مثل خامنه ای رو چون داخلیه برتر از یک سیاستمدار خارجی دونست که حتی اگر 1000 تا کار غلط انجام داده این یه دونه کارش میتونه درست باشه، اون یه کارم نفع کنیم. فراموشم نکنیم مردم ایران ناامید شده بودن، و این پیامی که آقای ترامپ داد در مورد اینکه اگر دولت ایران سرکوب کنه به کمک مردم ایران میاد، بخشی از این انرژی این جنبش از این پیام میاد. ما خواستیم این وعده داده شده دیر نشه که باعث ناامیدی و سرکوب بیشتر مردم بشه. همین در چند روز گذشته در تاریکی اینترنت اینا کشتار کردن، شما اخبار رو میبینید، تصاویر رو میبینید. چطور ما میتونیم بشینیم اینجا ساکت باشیم، فقط بخوایم یک تصویر منزه داشته باشیم که ما در آینده هیچ پاسخی ندیم؟ اگه مردم جون میدن، ما هم باید پاسخ بدیم. ما باید نگران جان تک تک مردم ایران باشیم. چطور میتونیم ساکت باشیم فقط برای که بگیم ببینید ما چقدر ملیم، ببینید ما چقدر منزهیم؟ اون نگرانی که آیا این دخالت ها در آینده اثر داره یا نداره، کاملا به بیداری ما ربط داره. من فکر نمی کنم هیچ یک از گروه های ایرانی انقدر بیعقل باشن که بخوان مدام تکرار کنن چرخه ای رو که هی ما با انقلاب مجبور بشیم از شرش خارج بشیم. امروز روزیست که سیمرغ ایرانی به پرواز در اومده. بعضی از مخالفین به دلیل اینکه تحت شعار برتر آقای پهلوی این جنبش الان داره خودشو نشون میده، شاید به یأس کشیده شدن و احساس نگرانی میکنن. اتفاقا حضور همگان مانع از این خواهد شد که دو مرتبه ما به چرخه قهر و بعدش خشونت متوسل بشیم. من فکر میکنم ما به اون پختگی رسیدیم که ایران رو به دموکراسی برسونیم و آزادی برسونیم و دیگه ایرونی مجبور نباشه که باز انقلاب بکنه. و این فقط به حضور همگان و به آگاهی همگان ربط داره و به ویژه به گفتمان و دوستی و با همکاری همه پروسه رو پیش بردن. حتی در دولت موقت آینده مینیمم مثل اون کاری که دولت افغانستان در قبل از تشکیلش بوده سال 2001، همه گروه ها جمع شدن دور هم دیگه و یک دولت موقت تشکیل دادن. من پیشنهاد میکنم که تمام جریان ها متشکل بشن و برای حتی دولت موقت یه راه حل مشترک پیدا کنن که منجر به یأس هیچ گروه و هیچ قوم و هیچ گوشه از ایران نشه.
صحبت های محسن مخالباف، نویسنده و کارگردان شناخته شده، رو درباره درخواستشون از دونالد ترامپ برای کمک به معترضان ایرانی میشنیدید.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 9 صبح تا 11:30 دقیقه 15430 کیلوهرتز. از ساعت 9 صبح تا 17:30 دقیقه 15615 کیلوهرتز. از ساعت 11:30 تا 15:30 دقیقه فرکانس 15110. از ساعت 15:30 تا 18:30 فرکانس 15310 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و از ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 13755. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، در گفتگو با رادیو فردا دیدگاه های این گروه درباره تحولات اخیر ایران رو تشریح کرد. او در این گفتگو با اشاره به اعتراض های اخیر و سرکوب خونبار معترضان تاکید کرد که اکنون برای جامعه جهانی مسئله دیگر ایران دیگر تنها فعالیت های هسته‌ای و موشکی نیست. ایلیا جزائری از رادیو فردا در گفتگو با خالد عزیزی از او درباره آخرین اطلاعاتی که حزب دموکرات کردستان ایران از شرایط ایران داره پرسیده.
باید اول به این نکته توجه داشت که بار اولی نیست که آقای ترامپ صحبت از تمایل رهبران ایران به مذاکره میکنه و در طرف مقابل، همونجور که مثلا در صحبت‌های آقای راخشی دیدیم امروز، بار اولی هم نیستش که طرف ایرانی از باز بودن کانال‌های مذاکراتی و آماده بودن برای مذاکره بر اساس حالا چیزی که خودشون به عنوان اصول برابری و انصاف در مذاکره میدونن صحبت میکنن. منتها چیزی که باعث میشه که بشه یه خورده شاید این بار صحبت‌ها رو جدی‌تر گرفت، طبیعتاً فضای گس که در داخل ایران وجود داره، اعتراضات، سرکوب‌های گسترده، کشتارهای گسترده و وعده‌ای که آقای ترامپ داده درباره این که به کمک معترضین خواهد آمد. لذا دو تا سناریو رو حداقل میشه اینجا در نظر گرفت. یا اینکه آقای ترامپ مثل همون رویکردی که در دوره قبل از جنگ 12 روزه در پیش گرفته بود، یک سیاست ابهامی رو مد نظر داره تا از یک طرف با شورای سبزشون دادن و از طرف دیگه با آماده سازی اقدام نظامی در نهایت به شکل غافلگیرانه زمینه یک اقدام نظامی رو علیه ایران فراهم بکنه، یا اینکه سناریوی دوم میتونه این باشه که اساساً تهدیدات مداخله نظامی و حمله نظامی در این مدت تلاشی بوده از جانب آقای ترامپ برای اینکه به یک نوع فضای بهتری برای مذاکره برسه، از این جهت که یک تهدید معتبر روی میز بگذاره که رهبران ایران ناچار بشن مصالحه هایی که مد نظر آقای ترامپ هست رو در واقع بپذیرن. این دو تا سناریو به نظر من الان میشه ازش صحبت کرد.
شما اشاره کردید به گفته های عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که گفته که ایران خواهان جنگ نیست اما برای جنگ آمادگی داره، و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه که گفته که کانال ارتباطی با آمریکا بازه. اما در همین حال ما در روزهای اخیر شاهد بودیم که در مجلس شورای اسلامی علیه آمریکا شعار سر داده شد، و همین امروز هم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به دونالد ترامپ گفته که بیا تا ببینی همه امکانات شما در منطقه نابود میشوند، یعنی علنا تهدید کرده و هشدار داده. چطور میشه این دو موضع رو در کنار هم تحلیل کرد؟
خب طبیعتاً در سمت جمهوری اسلامی هم تلاش این هستش که از خودشون تا جایی که ممکن هست موضع ضعف نشون ندن. یعنی اگر ما این رو فرض بگیریم که جمهوری اسلامی خواهان مذاکره هست و حتی خواهان مصالحه هست با ترامپ، ابتداءً تلاششون طبیعتاً این خواهد بود که تا جایی که میتونن سرکوب رو گسترش بدن که فضا رو در داخل تحت کنترل بگیرن و بعد وارد مذاکره بشن تا به زعم خودشون این ابزاری که در اختیار ترامپ و ایالات متحده هست رو تا حد امکان کاهش بدن، و از طرف دیگه این پیغام‌هایی که ارسال میشه از جانب افرادی مثل قالیباف یا مثلا اون بیانیه‌ای که شورای دفاع منتشر کرده بود چند روز پیش، از احتمال اقدام پیشدستانه صحبت کرده بود و همسلوهم میخواد که این سیگنال رو بفرسته که خب ما دستمون بسته هم نیست، اگر که شما به جای گفتگو تصمیم به اقدام نظامی بگیرید ما هم میتونیم که پاسخ بدیم. لذا الان چیزی که از هر دو طرف میاد رو فعلا باید در چارچوب اصطلاحا سیگنالینگ تفسیر بکنیم، یعنی اینکه میخوان که موضع خودشون رو بهتر از چیزی که شاید واقعا باشه نشون بدن و سعی بکنن که طرف مقابل رو حالا به یک توافقی یا مصالحه‌ای با شروطی که مد نظرش خودشون هست سوق بدن. لذا در این قالب باید تفسیر کرد صحبت‌های قالیباف رو. و یه نکته هم باید بهش توجه داشت، ببینید در هر صورت حتی اگر که توافق صورت بگیره، جمهوری اسلامی این توافق رو در این شرایط به خصوص برای بقای خودش انجام میده. جمهوری اسلامی قرار نیست که تغییر بکنه در نتیجه یک توافق. لذا این هم یک معمایی هست در پیش روی طبیعتاً آقای ترامپ که چیزی که میخواد آیا تغییر رفتار جمهوری اسلامی در یک حوزه خاص، مثلا در حوزه هسته‌ای یا شاید منطقه‌ای هست، یا اینکه تغییر نظام هست. لذا این رو هم باید بهش توجه داشت در این چارچوب.
در روزهای اخیر ما شاهد بودیم که بسیاری از رهبران جهان در حمایت از اعتراض‌های سراسری روزهای اخیر بیانیه صادر کردند، خشونت علیه معترضان رو محکوم کردند. این وضعیت چه تأثیری بر جایگاه بین‌المللی حکومت ایران خواهد داشت؟
خب من با توجه به تمام این موضع‌گیری‌ها و این شرایط فکر می‌کنم که شرایط الان برای جمهوری اسلامی به لحاظ بین‌المللی حتی از وضعیتی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی براشون اتفاق افتاد هم وخیم‌تر باشه. الان در کشورهای مختلف مثلا آخر موردش در بریتانیا امروز دیدیم به صورت جدی داره موضوع تروریستی اعلام کردن و سپاه پاسداران داره مطرح میشه، و با این سطح سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی کاری کرد که هزینه هر نوع تعامل دیپلماتیک رو افزایش بده. از زمانی که آقای رئیسی در اون سانحه کشته شد و آقای پزشکیان روی کار اومد، جمهوری اسلامی تلاش داشت که تصویر یک حکومت معتدلتر و مصالحه جوتر رو از خودش نشون بده، چه در عرصه داخلی چه در عرصه خارجی. این محدودیت هایی که مثلا به وجود آمده بود رو به تهدید خارجی نسبت میدادن، به جنگ نسبت میدادن، ولی خب الان با توجه به چیزی که ما الان در وضعیت قطع اینترنت میدونیم که کشتارها به نظر میرسه که در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی بی سابقه بوده، خب این رو دیگه با هیچ ادعای مصالحه یا اصلاح طلبی طبیعتا نمیشه که رفع و رجوعش کرد. و به همین خاطر هرچند ممکن هست که آقای ترامپ در چارچوب روی کرده پراگماتیست خودش و در قالب اون سناریوی دومی که عرض کردم بخواد که به توافق برسه، اما این در عرصه گسترده تر بین المللی فکر نمی کنم چیزی از انزوایی که جمهوری اسلامی خودش برای خودش خریده رو کم بکنه.
با پوزش از شما. همونطور که شنیدید صحبت‌های حمیدرضا عزیزی کارشناس امور بین‌المللی بود در گفتگو با همکارم هومن عسکری درباره گزینه‌های پیش روی دونالد ترامپ برای حمایت از معترضان در ایران. جامعه ایران در دهه‌های گذشته بارها شاهد اعتراض‌های مختلف بوده و به دفعات مردم ایران به خصوص در یک دهه اخیر به صورت گسترده و فراگیر اعتراض‌های مختلفی را نسبت به شرایط گوناگون اجتماعی و سیاسی ایران بیان کردند. وحید پوراستاد در گزارشی نگاهی داره به چند دهه اعتراض جامعه ایران از دهه 70 تا سال 1401.
امروز جامعه ایران به یک جامعه اعتراضی تبدیل شده است. جامعه‌ای که دیگر بدون ترس خواسته های خود را در خیابان بیان می‌کند. در دهه 70 و چند سال بعد از رهبری آیت الله علی خامنه‌ای اعتراض‌های کوچک و بزرگی در برخی از شهرها همانند شیراز، مشهد، عراق، قزوین و اسلامشهر به وقوع پیوست که محور بسیاری از آنها حاشیه‌نشینی، گرانی، بیکاری و مشکلات رفاهی و معیشتی بود. این اعتراض‌ها محدود در همان شهرها ماند و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی به دیگر شهرهای کشور سرایت نکرد. حتی اعتراض دانشجویی سال 78 در تهران که رنگی سیاسی داشت تنها به دانشگاه تبریز کشیده شد. اعتراض‌های انتخاباتی سال 88 دیگر معیشتی نبود. قشر متوسط جامعه به نتایج رأی دادنش معترض بود. این اعتراض‌ها در برخی از شهرهای بزرگ به ویژه در تهران بود و همدلی قشر فرودست جامعه را به همراه نداشت. اما در دهه 90 و بعد از آن تحریم‌های اقتصادی در کنار عملکرد ضعیف و ناکارآمد حاکمیت موجب شد پرستاران، فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران، کامیونداران، معلولان و بیماران خاص هر بار در تجمعات بیشمار خود صدای اعتراضشان را به گوش مقام‌ها برسانند. این خاکسترهای کوچک اعتراضی آتشی شعله‌ور و گسترده‌تر در سال 96 و 98 شد با هزاران کشته، زخمی و بازداشتی. با این وجود مقام‌های جمهوری اسلامی مشکلات مردم و خواسته‌های آنها را تنها به مشکلات اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات خشکسالی و کم آبی در اصفهان و خوزستان تقلیل دادند. اما اعتراض‌ها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران که در دیماه 98 موجب کشته شدن 176 سرنشینان شد و بعد از آن اعتراض‌های گسترده زن زندگی آزادی در سال 1401 نشان داد مردم از حکومت جمهوری اسلامی در تمام اشکال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناراضی و رویگردان هستند. همچنان که موج چهارم ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402 نشان داد 92% از مردم از وضعیت فعلی کشور ناراضی هستند. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی دارم به سه دهه اعتراض حاشیه‌نشینان و جامعه بی صدایان ایران.
سال 1371، مشهد، شورش حاشیه نشینان.
جدیترین شورش شهری بعد از انتخاب علی خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی با کشته شدن دو دانش آموز در کوی طلاب مشهد رقم خورد که شورش حاشیه نشینان علیه فقر و بی‌توجهی حکومت به طبقه تهی‌دست جامعه بود. سیاست تعدیل اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت تورم بالایی در کشور ایجاد کرد. سال 71 این تورم بالای 24% بود و در سال 74 به نزدیک 50% رسید. مردم تهی‌دست برای سرپناه خود به حاشیه شهرها پناه بردند، اما حکومت اجازه ساخت و ساز غیرقانونی به آنها نمیداد. 9 خرداد سال 71 بردزرهای شهرداری برای تخریب بخشی از خانه‌ها وارد کوی طلاب مشهد شد. بین مردم با ماموران شهرداری درگیری شدیدی رخ داد. ماموران نیروی انتظامی با یک اتوبوس وارد محله حادثه شدند و از گاز اشکاور استفاده کردند. با تیراندازی ماموران دو دانش آموز کشته شدند. مردم خشمگین و معترض پیکر دو نوجوان کشته شده را روی دست گرفتند و به سمت شهر رفتند. آنها اداره کل دادگستری و چند پاسگاه پلیس را تسخیر کردند. ماموران امنیتی توان مقابله با گسترش اعتراض‌ها که وارد دومین روز خود شده بود را نداشتند. چند پاسگاه پلیس و ساختمان دولتی به آتش کشیده شد و بیش از 300 نفر بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شورش مشهد را به ضد انقلاب و دشمن خارجی در همراهی با اوباش چاقوکش نسبت داد.
یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنند، مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن. اینها هستن، اون پسمونده استکبار میره به سراغ اینها، اینها رو تطمیع میکنه با یک لقمه ای، با یک غارتی، با یک حرکت زشت آشوبگرانه ای هدایت میکنه او رو اینجا برو، این کارو بکن، اون کارو بکن، سازمان تبلیغات بزن، چه بکن، چه بکن.
در کمتر از 11 روز 4 نفر اعدام شدند.
سال 1373، قزوین، اعتراض به تقسیمات کشوری.
اعتراض مرداد 73 در شهر قزوین معیشتی نبود. این شهر جزو استان زنجان بود و مردم معترض بودند. برخی از مقام‌های محلی و کشوری به مردم این شهر وعده استان شدن داده بودند. روز رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی لایحه استان شدن قزوین با اختلاف چند رأی رد شد. به دنبال آن به مدت 3 روز موجی از اعتراض شهر را فرا گرفت. برخی از جاده ها بسته شدند و مردم خشمگین به بعضی از بانک ها، ادارات دولتی و پمپ بنزین ها خسارات جدی وارد کردند. حتی گفته شد برخی به خودروهای پلاک زنجان حمله کردند و یا یک کامیون پلاک زنجان را تخلیه و بارهایش را داخل خیابان ریختند و خسارات کلی به کامیون وارد کردند. مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی انتظامی قادر به کنترل اوضاع نبودند تا اینکه علی محمد بشارتی وزیر کشور به نمایندگی از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت وارد شهر شد و در مسجد برای مردم سخنرانی کرد. او استان شدن قزوین را حق مردم دانست و قول داد که در آینده این کار انجام شود. اما وزیر کشور نسبت به وقایع شهر و اعتراض مردم انتقاد کرد که همین مسئله موجب شد سخنرانی او قطع شود و مردم مسجد را ترک کنند و حتی نماینده قزوین زخمی شود. با ورود نیروهای امنیتی اعتراض‌ها سرکوب شد و با وعده وزیر کشور مبنی بر الحاق قزوین به استان تهران مردم شهر آرام شدند. سعید حجاریان از مقام‌های سابق وزارت اطلاعات به وبسایت انصاف نیوز میگوید در قزوین پلیس برای حل مسئله از کاتیوشا و آرپیجی مدد گرفت. مردم را متفرق کرد و به اصطلاح قائل را خاتمه داد. یعنی موضوعی کاملا مدنی را به شیوهی غیر مدنی پاسخ دادند و برای این عملشان جایزه هم دریافت کردند. آیت الله علی خامنه ای هم چند هفته بعد گفت باید با کسی که با نظم عمومی مقابله و معارضه می کند و اختلال و خدشه ایجاد می کند برخورد شود و نباید حتی اندک اغمازی را روا داشت. از تعداد بازداشتی یا افراد کشته شده اعتراض های قزوین آمار دقیقی منتشر نشد.
سال 1374، اسلام شهر، شورش تهی‌دستان حاشیه نشین.
دو روز بعد از تعطیلات نوروز در 15 فروردین 74، شورش دیگر علیه مشکلات معیشتی و سیاست‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گرفت. افزایش چند برابری نرخ کرایه حمل و نقل برای اقشار حاشیه نشین اسلامشهر در استان تهران بسیار سخت بود. نرخ تورم در سال 74 نزدیک به 50% رسیده بود و کمر طبقه فرودست و تهی‌دست جامعه را شکسته بود. اعتراض جمعیت خشمگین و معترض اسلامشهر به افزایش نرخ کرایه در کنار مشکلات کمبود برق و آب خیلی سریع به دیگر شهرهای حاشیه نشین رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد هم کشیده شد. شهرهایی که فاقد امکانات اولیه شهری و زندگی بودند. مردم معترض تعدادی از بانک‌ها، جایگاه پمپ بنزین‌ها و برخی از مراکز دولتی را تخریب و به آتش کشیدند. علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود نوشته است همیشه وقتی که یک جایی شورش و جار و جنجال می شود آنهایی که در متن صحنه هستند و آتش می زنند، غارت می کنند و شیشه می شکنند سیاسی نیستند. اینها یک مش آدمهای عقده‌ای و اراذل اوباش هستند که در شلوغی می ریزند و آتش می زنند که چیزی گیر بیاورند. اما آنهایی که پشت پرده و صحنه را هدایت می کنند آنها سیاسی هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های اسلام شهر را خرابکاری‌های دشمن خواند. آمار دقیقی از بازداشت شدگان و کشته شدگان این اعتراض وجود ندارد. جز این که در پاورقی کتاب خاطرات سال 1374 هاشمی رفسنجانی به بازداشت 250 نفر و کشته شدن یک مأمور انتظامی و 6 نفر مجروح اشاره شده است. آماری که منابع مستقل آن را تایید نمی‌کنند.
سال 1378 تهران و تبریز اعتراض دانشجویی.
روزنامه سلام که حامی اصلی محمد خاتمی رئیس جمهور وقت بود 16 تیر ماه 78 از سوی دادستانی دادگاه ویژه روحانیت توقیف شد. شب بعد دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند و اعتراض خود را به خیابانهای اطراف کشاندند، اما با خشونت ماموران نیروی انتظامی مواجه شدند.
رفتیم تو به مولا مکی.
حمله شبانه گروه‌های فشار و لباس شخصی‌ها به داخل کوی و خوابگاه دانشجویان در آغاز روز 18 تیر ماه موجب شد دانشجویان بسیاری آسیب جدی ببینند. تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدند و یک دانشجو بر اثر اصابت گلوله چشمش تخلیه شد و سعید زینالی بعد از بازداشت ماموران امنیتی تا کنون اثری نیست. اعتراض‌ها که حالا به خیابان‌های تهران کشیده شده بود تا 5 روز ادامه یافت و اعتراض‌های دانشجویی به دانشگاه تبریز هم کشیده شد. اعتراض‌های خونین که با خشونت ماموران امنیتی در تهران و تبریز سرکوب شد. آیت الله خامنه‌ای از ماموران امنیتی خواسته بود عناصر به گفته او مفسد و محارب را به جای خود بنشانند. فعالان حقوق بشر گزارش کردند در اعتراض‌های تهران و تبریز چند نفر کشته شدند، اما حکومت اطلاعات دقیقی تاکنون منتشر نکرده است.
سال 1388 تهران و چند شهر دیگر اعتراض سیاسی طبقه متوسط با شعار رأی من کجاست؟
نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از بزرگترین ناآرامی‌های خیابانی پس از انقلاب اسلامی بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حامیان آنها به ویژه در تهران معتقد به تقلب حاکمیت در انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد بودند. اعتراض‌ها و حتی راهپیمایی گسترده معترضان در روز 25 خرداد از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران بیشتر از سوی طبقه متوسط جامعه با شعار رأی من کجاست همراهی کمتری را از سوی جامعه فرودست و تهیدست جامعه برانگیخت. اعتراض‌ها که به جنبش سبز معروف شد با بازداشت چند هزار فعال سیاسی و مدنی و مردم معترض همراه بود. حکومت دست به خشونتی خونین زد و بیش از 70 نفر با گلوله ماموران امنیتی کشته شدند و چند نفر را اعدام کرد. حکومت به سرعت برای برخی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و معترضان بازداشتی دادگاه‌هایی بدون کمترین تشریفات قانونی و عادلانه و به تعبیر نهادهای حقوق بشری نمایشی برگزار کرد.
قاضی دادگاه در رسیدگی به پرونده و اتهام متهمین بیطرف بوده و بر اساس کیفرخواست اصداری دلایل، مدارک و مستندات پرونده و اظهارات متهمین و گواهان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
ادامه اعتراض ها و بیانیه های انتقادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی موجب شد حکومت آنها را بدون محاکمه قانونی از زمستان 89 به حصر و بازداشت خانگی ببرد. در اعتراضات سال 88 که چند ماه و در مناسبت‌های مختلف ادامه پیدا کرد، حکومت با بخشی از فعالان سیاسی نامدار روبرو بود و امکان صحبت، کنترل و محدود کردن آنها را داشت. اما در اعتراضات یک دهه بعد، حاکمیت با اعتراضات بسیار گسترده بدون رهبر و تشکیلات سیاسی مشخص روبرو شد و دست به سرکوبی شدید و خونین زد. آیت الله علی خامنه ای این اعتراض ها را به عوامل عناصر خارجی و مزدوران و دست نشاندگان سرویس های جاسوسی غربی و صهیونیست نسبت داد.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارن یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنن، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرج ها اونهایند.
سال 1396 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست بی صدا.
حسن روحانی در انتخابات اردیبهشت 96 بر رقیب اصولگرا و سرسخت خود ابراهیم رئیسی با رأی بالاتر از انتخابات سال 92 به پیروزی رسید. اما این پیروزی قاطع تضمینی نشد که 8 ماه بعد یکی از بزرگترین اعتراضهای خیابانی پس از انقلاب شکل نگیرد. این اعتراض‌ها 7 دی ماه از شهر مشهد در استان خراسان رضوی شروع شد، اما به فاصله یک روز به 10 استان دیگر هم کشیده شد و در 5 روز این اعتراض‌ها تمام استان‌ها را در بر گرفت. اعتراض‌ها بر محور مطالبات اقتصادی و معیشتی بود. جوانان بسیاری از بیکاری در رنج بودند. برخی از جامعه شناسان اعتراض‌های دی ماه 96 را اعتراض طبقه فرودست و یا طبقه ناامیدان بی صدا خواندند. طولانی‌ترین اعتراض‌ها در استان اصفهان شکل گرفت و پس از آن در استان‌های خوزستان، لرستان، همدان، خراسان رضوی و البرز و بعد در تهران. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت دی ماه 97 در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت در دی ماه 96 یک جریان سیاسی نقش اثر پروانه‌ای یعنی شکستن فضا و آوردن اعتراض‌ها به سطح جامعه را ایفا کرد و باعث شد که این اعتراض‌ها در 160 شهر خود را نشان داد. بیشتر مردم معترض شعارشان مرگ بر دیکتاتور و علیه رهبر جمهوری اسلامی بود. انگار مردم بیش از دولت آیت الله خامنه ای را مسبب ناکارآمدی وضع موجود می دانستند. بعد از آن شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بیش از همه به گوش می رسید. در برخی از تجمعات اعتراضی هم شعار رضا شاه روحت شاد شنیده شد. یک ماه بعد از اعتراض‌ها مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا اعلام کرد 75% جمعیت یک نظرسنجی از وضع موجود در کشور ناراضی‌اند. با این وجود آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی معترضان را مزدور خواند.
این بیچاره‌های بازی خورده بدبخت روسیه در داخل از یک طرف گفتن جانم فدای ایران، از یک طرف پرچم ایران را آتش زدن.
مقام‌های رسمی از بازداشت 5000 نفر و کشته شدن 25 نفر خبر دادند، اما مقام‌های رسمی عموماً معترضان و کشته شدگان را کمتر از تعداد واقعی اعلام می‌کنند.
سال 1398 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست و تهیدست.
جمعه 24 آبان 98 خبر سهمیه بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین اعلام شد. مردم در برخی از شهرها به خیابان آمدند و با خاموش کردن اتومبیل‌های خود به این تصمیم و تغییر ناگهانی اعتراض کردند. روز بعد اعتراض‌ها به دیگر شهرهای ایران کشیده شد و موج بزرگتری به نسبت اعتراض‌های سال 96 شکل گرفت. اینترنت در ایران روز 25 آبان به دستور شورای امنیت کشور قطع شد و ایران برای جهانیان در بی‌خبری ترسناکی فرو رفت. بر اساس گزارش مؤسسه رحمان از 31 استان کشور در 25 استان حداقل یک اعتراض در وقایع 98 داشتند. همانند اعتراض‌های 2 سال پیش، بخش مهمی از شعار معترضان در اعتراض‌های آبان 98 مرگ بر دیکتاتور و یا دیکتاتور حیا کن مملکت را رها کن بود. با این وجود در این اعتراض‌ها شعارها نیز رنگ دیگری به خود گرفت. پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده، بنزین گرانتر شده، فقیر فقیرتر شده، سوریه کم آورده، تقصیر ملت چیه؟ و و این بار شعار ای شاه ایران برگرد به ایران نیز شنیده شد. مردم معترض با خاموش کردن اتومبیل، بستن راه‌ها و خیابان‌ها تجمعات اعتراضی خود را گسترش دادند و حتی در مواردی حمله به مراکز بسیج و آتش زدن مراکز و ماشین‌های پلیس گزارش شد. اعتراض‌ها تلفیقی از تجمعات آرام و مسالمت‌آمیز تا خشونت‌آمیز بود. سطح خشونت ماموران امنیتی در مقابل مردم معترض به ویژه در شهر ماهشهر این اعتراض‌ها را به یکی از خونین‌ترین اعتراض‌های بعد از انقلاب اسلامی تبدیل کرد.
من از دوستاشونو دارم که اینجا نشسته بود. تانک آوردن اینجا. مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اسلحه بخریم خب می‌رفتیم نون می‌خریدیم.
مقام‌های رسمی و حکومتی ادعا کردند 230 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل حداقل به مستندات 324 کشته شده دسترسی پیدا کرد و خبرگزاری رویترز از قول منابعی که نامشان را نبرد کشته شدگان را 1500 نفر اعلام کرد. گفته شد دست کم 8600 معترض در 22 استان ایران بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های آبان 98 را یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناک توصیف کرد که به گفته او به وسیله مردم نابود شد.
یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناکی که اون هم پول خرجش شده بود. چقدر پول خرج کرده بودند، چقدر زحمت کشیده بودند که بتوانند در یک بزنگاهی، در یک فرصتی این حرکت را انجام بدن، حرکت تخریب و تحریق و آدمکشی و شرارت و اینها. و به مناسبت این قضیه بنزین فکر کردند که دیگه حالا این فرصت براشون پیدا شده و لشکر خودشون رو وارد میدان کردن. این حرکت به وسیله مردم نابود شد.
برخی از جامعه شناسان اعتراض‌های آبان 98 را اعتراض تویدستان و حاشیه نشینان شهری خواندند. بخش دیگری از بازیگران و کنشگران این اعتراض‌ها افراد طبقه متوسط سال‌های گذشته بودند که به واسطه شرایط اقتصادی حالا فرودست شده و از وضعیت معیشتی و رفاهی خود به تنگ آمده بودند. برخی از اقتصاددانان به عوامل دیگر نارضایتی از جمله نابرابری و تبعیض نیز اشاره می‌کنند. مطابق برخی از برآوردها حدود 11 تا 20 میلیون نفر از جمعیت ایران در سکونتگاه‌های غیر رسمی یا حاشیه نشین زندگی می‌کنند. شدت فقر آنچنان در کشور زیاد شده که اگر زمانی گورخوابی و یا قبرخوابی تنها تیتر رسانه‌ها بود، حالا موتورخانه‌خوابی، اتوبوس‌خوابی، ماشین‌خوابی و یا پشت بام‌خوابی در بخشی از جامعه رایج شده است.
سال 1401 ایران، جنبش زن، زندگی، آزادی.
ژینا مهسا امینی، دختر جوان کرد و سنی مذهب، از سوی ماموران گشت ارشاد تهران به خاطر حجاب بازداشت شد و چند روز بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد. در همان ابتدا تجمعی مقابل بیمارستان کسری تهران شکل گرفت و ساعاتی بعد اعتراض‌ها ابتدا در استان کردستان و پس از آن تقریبا سراسر کشور را فرا گرفت. اعتراض‌های فراگیر که هرچند رهبر، تشکیلات و اهداف مشخصی را نداشت، اما پیشگامان و بازیگران اصلی آن دختران و زنان و جوانان بودند که از فشار حکومت به خاطر فشار بر سر حجاب اجباری، تبعیض، نداشتن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به تنگ آمده بودند. این اعتراض‌ها به سرعت نمادهای چشمگیری در ایران و جهان پیدا کرد. شعار زن زندگی آزادی محور تجمعات شد. زنان موهای خود را بریدند. هزاران نفر بازداشت شدند. دست کم 540 دختر و پسر جوان و حتی کودک بی‌دفاع با ضربات باتوم و حتی گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی که به سر و صورت و چشمانشان اصابت کرد کشته شدند و تعداد بسیار زیادی مجروح و نابینا شدند. خشونت‌هایی که موجی از خشم و نفرت را علیه حاکمیت برانگیخت. شعارهای اعتراضهای زن زندگی آزادی مستقیما از جنس اقتصادی و معیشتی نبود، اما ماهیت بیشتری به اعتراض علیه تبعیض و بیکفایتی حکومت داشت. به گفته برخی از جامعه شناسان حالا جامعه ایران به جامعه جنبشی یا اعتراضی تبدیل شده است. مدت دار بودن و طولانی شدن اعتراض‌های 1401 که بیش از 80 روز طول کشید شبیه به اعتراض‌های سال 88 بود، اما با اعتراض‌های سال 96 و 98 هم از نظر مدت زمان، طبقه معترض و خواسته و اهداف آنان تقریبا متفاوت بود. اما وجه مشترک چند اعتراض بزرگ و گسترده اخیر اگرچه نداشتن رهبری و تشکیلات مشخص بود، اما از سیاست‌ها و کارگزاران حکومت اعلان بیزاری می‌کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های 1401 را مثل همیشه طراحی آمریکا یا رژیم اسرائیل و دنبال‌روهای آنها خواند، اما نگفت چرا مردم از چند دهه سیاست‌های ایدئولوژیک و ناکارآمد او و حکومت جانشان به لب رسیده است.
این گزارش به پایان رسید، اما برنامه ویژه رادیو فردا در پوشش تحولات مرتبط با اعتراضهای اخیر در ایران همچنان ادامه داره. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا لحظات دیگر. سایر همکاران من در برنامه ساعت 14 هم که به همین پوشش اعتراضها اختصاص داره با شما خواهند بود و شما رو در جریان آخرین تحولات و گزارش‌ها و تحلیل‌ها و گفتگوها قرار میدن.